أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقية الله العظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. در نماز اگر کسی به خاطر ندانستن مسئله وظیفه‌ای که داشته اون وظیفه رو انجام نداده، برخلاف اون وظیفه رفتار کرده، در این صورت اگر مقصر بوده در یاد نگرفتن اون مسئله، کوتاهی کرده، بی‌اعتنایی کرده، جدی نگرفته یاد گرفتن وظیفه شرعی رو و نمازی خونده که مطابق وظیفش نبوده، اون نمازها رو باید همه رو تکرار کنه، چه داخل وقت باشد چه خارج وقت. اگر کسی در ندانستن مسئله معذور نبوده، باید تمام نمازهایی رو که خلاف وظیفه انجام داده همه اون نمازها رو تکرار کن. یاد گرفتن وظیفه شرعی خودش یکی از واجبات شمرده شده. حالا بحث شده بین فقها که این چه نوع واجبیه، واجب نفسیه، واجب غیریه، واجب طریقیه، اینا به درد شماها نمیخوره، ولی سرانجام در اصل وجوبش هیچ بحثی نیست. و اگر کسی کوتاهی کند در یادگیری این وظیفه، نمیتونه قیامت بگه من نمیدانستم و از او عذر ندانستن رو نمیپذیرند. در روایت داره که در آخرت میپرسن از کسی که خلاف وظیفهش انجام داده، به او میگن هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد هلا عملت، چرا نرفتی، چرا وظیفتو انجام ندادی؟ او میگه من نمیدانستم. به او پاسخ میدهن هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ تعلم لازمه، و اگر کسی به خاطر جهل به مسئله خلاف وظیفه خودش رفتار بکنه، باید عملی که انجام دادن رو تکرار کنه. این قاعده دو جا استثناء داره. مورد اول اون جایی که شخص باید نماز خودش رو 4 رکعتی میخونده، معذرت میخوام، باید نماز خودش رو 2 رکعتی میخونده، چون مسافر بوده بلد نبوده وظیفش رو 4 رکعتی خونده. اگر این چنین بوده، نمازی که خونده اون نماز نیاز به قضا کردن نداره، 2 رکعتی بوده وظیفش، او نماز رو تمام خونده، 4 رکعتی خونده. ولی عکسش اینطوری نیست، یعنی اگر وظیفش نماز 4 رکعتی بوده و این فقط 2 رکعت خونده در اون موقعیت، باید نمازش رو الان تکرار بکنه. اگر وظیفش این بوده که نمازش عصر باشه 2 رکعتی ولی نمیدانسته و 4 رکعتی خونده، اینجا نمازش تکرار نداره. مورد دوم هم اونجاییست که وظیفش این بوده که نماز رو آهسته مثلا بخونه، بلند خونده، یا اونجایی که وظیفش این بوده که نماز رو بلند بخونه آهسته خونده، در جهر و اخفات او مسئله بلد نبوده. اگر در این حالت باشه، خلاف وظیفه انجام داده باشه به خاطر ندانستن مسئله، این شخص نمازایی که خونده نیاز به تکرار نداره. مثلا یکی از مواردی که اشخاص نمیدانند خیلیاشون، این است که اگر شخص در جماعت مأموم هست، مأموم در جماعت هر نمازی رو داره میخونه، باید حمد و سوره رو آهسته بخونه، چه اونجایی که وظیفش خوندن حمد و سوره به نحو وجوبه، مثل اونجایی که یه رکعت عقبه، رکعت سوم امام میشه رکعت دوم او، باید حمد و سوره بخونه. نماز صبح باشه، ظهر باشه، عصر باشه، مغرب باشه، عشا باشه، هر چی باشه، باید حمد و سوره شو آهسته بخونه مأموم. اگه فرادا میخوند باید در صبح و مغرب و عشا بلند میخوند، اگه خودش امام جماعت بود باید حمد و سوره رو بلند میخوند، اما الان که مأموم هست باید آهسته بخونه. این مسئله رو شخص نمیدانسته و فکر میکرده الان نماز مغرب داره میخونه، یه رکعت هم از امام عقب مأموم هم هست، بلند خونده حمد و سوره رو. اینجا با اینکه در ندانستن مسئله معذور هست، ببخشید معذور نیست، در اینجا باید نمازش رو لازم نیست نمازش رو تکرار بکنه. پس دو تا استثناء اون قانون داره. قانون اولیه اینه کسی که مسئله بلد نباشد باید نمازش رو قضا کنه اگر او در ندانستن مسئله مقصر بوده. از این قاعده دو جا استثناست، یکی اونجایی که وظیفش نماز قصر بوده تمام خونده، یکی هم اونجایی که در جهر و اخفات نماز جا به جا خونده به خاطر ندانستن مسئله. غیر از این دو جا اگر اخلالی به وظیفه شرعی خودش در نماز داشته باشه و مسئله هم بلد نباشه، در ندانستن مسئله هم معذور نباشه، اون نمازها رو باید در وقت باشه اعاده کنه، خارج وقت باشه باید قضا کنه. خدای متعال همه ما و شما رو با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان صلوات الله و سلام علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. سخن ما بر سر این نکته بود که اگر کسی بخواهد محبت خودش را به اولیاء خدا بیفزاید، کاری بکنه که به اون مراتب بالای محبت و اشتیاق و علاقه برسه، چه کارهایی باید بکنه تا به اونجا برسه؟ گفتیم کلید اصلی او همون روایت سه کلمه‌ای امیر المؤمنین صلوات الله علیه، از ذکر و مفتاح الانس، یاد کلید مأنوس شدن و ایجاد محبت یا افزایش انس و محبت. و این ذکر اعم از ذکر لسانی است و قلبی، بلکه ذکر قلبی در این زمینه اثرش خیلی بیشتره. اگر ذکر لسانی توأم باشد با ذکر قلبی، شخص کاملا تجربه میکند و میفهمد که محبتش نسبت به اولیاء خدا به صورت واضح افزایش پیدا میکنه. اگر کسی به یاد ولی عصر علیه السلام باشد، زندگی خودش رو این گونه سر و سامان بده و در قلبش به یاد اون بزرگوار زیاد باشه، متوجه این معنا میشه که با اون بزرگوار در حقیقت انس جدی پیدا میکنه. می شود این مطلب رو از روایات دیگر هم استفاده کرد. اصولا مجالست مؤثره. شما با هر کسی که نشست و برخاست کنی رفته رفته از او رنگ میگیری. اینایی که میگن ما با فلانی رفیقیم ولی مواظبیم که مثلا چنین و چنان در ما اثر نکنه، اینا اشتباه میکنن، به خصوص اگر مجالست با فردی باشه که او فرد بد رفتار و بد عملیه. لا تصحب الشریر فإن طبعك يسرق من طبعه شرا وأنت لا تعلم. با آدم بد مجالست مکن و مصاحبت نداشته باش، چون بدون این که بفهمی طبع تو از او بدی را می دزدد و تو متوجه نمیشی. زمانی در میابی و حالیت میشه که کار از کار گذشته، تو هم بد شدی. مصاحبت ها در این جهت تأثیرش بیشتره. در جهت مصاحبت با افراد نیک تأثیرات وجود داره، ولی خب بالاخره آب کمتر سر بالا میره تا سر پایین بیاد. ما بخوایم عرض به حضورتون که استفاده کنیم از اون بزرگواران، یه مقدار مصاحبتمون باید طولانی تر باشه با آدمای خوب. این مصاحبت هم مصاحبت در بیرونه که مؤثره، هم مصاحبت در درون. شما با هر کس که در درون خودتون هستید دارید یه جور مجالست میکنید. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. گر بود اندیشت گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. این شعر به ملاحظه مصاحبت خیلی شعر درستیه. گر بود اندیشت گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. هیمه یعنی هیزم، گلخن یعنی حمام. سابق حماما برای گرم شدن اون خزینش هیزم میذاشتن، اونجا پر از دود بود و جزء کثیف‌ترین جاها بود. اونجا خار رو میبردن برای سوزاندن تو حمام ها. گر بود اندیشت گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. اگر تو ذهن شما یاد ولی عصر علیه السلام باشه، اگر این گونه باشد رنگ و بوی امام زمان علیه السلام به شما سرایت میکنه. اگر شما یاد چیزهای دیگر یا یاد کسان دیگر باشید، همون رنگ رو میگیرید، همون رنگ رو میگیرید. تو اول بگو با چه کس زیستی، پسانگه بگویم که تو کیستی. باید همنشین شما هم در بیرون هم در درون تغییر کنه تا شما تغییر کنید. المرء علی دین خلیله. شما با چه کس انس دارید، با چه کس دوستی دارید. اگر رفیق شما حالا از جنس مخالف باشه که کلن نمیشه گفت خوبه یا بده، چون اگه او خوب بود با شمایی که از جنس مخالف بود که دوستی نمیکن. اگر رفیق شما از جنس موافقم باشه، با شما داره همراهی و مصاحبت میکنه، او چه جور آدمیه؟ از او به شما سرایت میکنه. به همین جهتی که آدمای خیلی حواس جمع اینا نسبت به مجالست و معانست با دیگران خیلی حساسند. نخست موعظه پیر می فروشین بود که از مجالس ناجنس احتراز کنید. این اول قدمه برای اینکه شخص خودش رو اصلاح کنه. من تاب ولم یغیر جلساءه فلیس بتائب. کسی که میخواد مسیر زندگیش رو اصلاح بکنه. ولی همنشینانش همون آدم های سابق هن. همون شکلای گذشته میخواد با اونها بپره و زندگی بکنه. این شخص به واقع توبه نمیکنه. من تاب ولم یغیر جلساءه فلیس بتائب. خب اشاره میکنن که عزیزان محبت کنن تا اونجا که میشود به سمت منبر نزدیک بشن با تقدیم سه تا صلوات به روح مطهر حضرت سید الشهدا تا اونجا که میشه نزدیک بشه. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. آية قرآن. ای اهل ایمان اگر به شما گفته شود که در مجالس در جایی که نشستید جا رو باز کنید که دیگران هم جا بشن، شما این کار رو بکنید، این کار سبب میشه خدا برای شما گشایش فراهم کنه. عزیزانی که معذور نیستن دوزان و بیشینن و فقط به جهت اینکه راحت تر باشن چهار زانو نشستن، به این آیه عمل کنن. الان چون امشب به هر صورت شب حضرت سید الشهدا علیه السلام، اونی که معذوره که خب معذوره، اونی که معذور نیست دو زانو بشینه و عزیزان از اون عقب تر بلندشن پاشن بیان جلو، چون اینجوری خودشون میکشن جلو. بعد خیلی ها باید اینجا من وسط ها جا میبینم که هست آی ادیبی آیون رو هدایت کنیم که بیان از بیان این وسط ها، چون میبینم از اینجا که جا هست. شما اگر با یاد امام زمان علیه السلام یه مدتی زندگی کنید امام زمانی میشید، با یاد امام حسین امام حسینی میشید. یادتونم باشه بین ائمه از این اختلافا نیست. البته ایرادی نداره که در بین ائمه شما به یه امام وابستگی قلبی بیشتری داشته باشید، هیچ ایرادی نداره. بعضی فکر میکنن این چیز خوبی نیست، نه. بعضی ها به امیرالمومنین علیه السلام یه عواطف خاصی میبرزن، خوشا به حالش. بعضی ها نسبت به امام حسین اینجوری هن، بعضی ها نسبت به حضرت رضا علیه السلام اینگونن. خدا رحمت کنه یه بزرگواری بود، نسبت به حضرت هادی علیه السلام یه عواطف و احساسات ویژه‌ای داشت نسبت به حضرت هادی علیه السلام، بعضی ها نسبت به امام زمان علیه السلام. اینا مثل ببخشید تیمای فوتبال نیست که یکی قرمزه یکی آبیه یکی این وره یکی اون وره، اینطوری نیست. اینا کلهم نورون واحدن و شما هم میبینید آدمایی که بالاخره به واقع به یک امام خیلی عشق میبرزند و علاقه دارن نسبت به سایر ائمه به شدت آدمای متواضع و دلبسته‌ای هستن. منتها خدا رحمت کنه مثلا علامه امینی رو، به همه ائمه یه علاقه عجیبی داشت، عجیب علاقه داشت. اما در میان ائمه علیه السلام نام مقدس امیرالمومنین علیه السلام انگار او رو دیوانه میکرد. نواراش هست، شما توی سایتی هم مربوطه به ایشونه فایل صوتی او رو بشنوید متوجه میشید که نسبت به امیرالمومنین اصلا کلمه دیوانه هم شاید غلط راجبش به کار ببرید، یه جور دیگه یه نسبت به امیرالمومنین. شما با هر یک از ائمه انس پیدا کنید کردید و امام زمان شما هم این گونه نیست که بگه شما چرا با جد من موسی بن جعفر مثلا ارتباط بیشتری دارید، چون اونجا ارتباط داشته باشید، در حقیقت این ارتباط با ولی عصر علیه السلامه، با اون حضرت داشته باشید ارتباط با حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه. تفاوت‌های زیادی نیست. البته اونایی که تو وادی محبتن میفهمن که یه مقداری این محبت‌ها مزاج با هم فرق میکنه. اینم مال اونایی ما نقل قول میکنیم، از ما اگه نخوردیم نون گندم دست مردم دیدیم یه خورده تفاوت‌هایی داره با هم، ولی این تفاوت‌ها الان برای من شما شاید حداقل برای بنده خیلی قابل حس و درک به اون صورت نیست. اونایی هم که درک میکنن نمیتونن خوب بیان کنن، فقط درک میکنن. شما با بعضی از با یکی از اولیاء خدا انس جدی داشته باشید، با اون مأنوس میشید، رنگ او رو هم میگیرید. از ذکر و مفتاح الانس، و این باید در مقام عمل پیاده بشه. خب امشب میخوام یه روایتی رو بخونم که در یه جریان عجیبی که مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب کمال الدین نقل کردن این عبارت آمده. به صورت خیلی کوتاه عرض بکنم که شخصی است، حالا اسمش دقیقاً چه بوده، یا فرزند بلافصل بزرگواری به نام مهزیار بوده از اهالی اهواز، یا نوه او بوده، خیلی مهم نیست. ما میگیم پسر مهزیار، فرزند مهزیار. این به عشق زیارت امام زمان علیه السلام ظاهرا در ایام غیبت صغرا هم هست، 20 سفر حج تمتع مشرف شد. 20 سفر از اهواز میرفت مکه. خیلی حرفه ها میرفته که بلکه در بین حجاج و بیت الله الحرام امام زمان علیه السلام رو زیارت کن. اون وقتا مسیر گرگ و درنده داشته، دوز داشته، احتمال گم شدن بوده، احتمال بیابی بوده، مرد، خیلی ها می مردن، اصلا خبری ازشون دیگه نمی آمده که کجا رفتن چه شدن. ولی 20 سفر این کار رو کرد و موفق به زیارت حضرت هم نشد. بعضی ها دو روز سه روز یا خورده همچین یه مراقبت هایی میکنن، بعد احساس میکنن خبری نمیشه. بعد ان الاحمق اذا صلى ركعتين ينتظر الوحي. اما او 20 سفر چیه؟ رفته حج. بعد 20 سفر بدون اینکه گلایه ای از امام زمان علیه السلام داشته باشه به خودش گفت شاید حضرت صلاح نمیدونن من ایشون رو زیارت کنم، دیگه امسال نمیره. در عالم رؤیا به او گفته شد که امسال بیا به مقصود خودت خواهی رسید. خیلی شارژ و پر انرژی پاشد از خواب، باروبونه و اساسش جمع کرد، از اهواز اول اومد زیارت عتبات. خب با کاروانی که از عراق میرفته، از عراق کاروان ها از نجف حرکت میکردن، از یه مسیری میرفتن، میاد توی از همون اول دیگه خیلی هوشیاره، کربلا نجف اینا، ولی چیزی مشاهده نمی کنه. با این کاروان حرکت کرد، اومد تو مسیر، راه طولانی هم هست، بیابان بر برهوت، من رفتم اونجا، این بیابان زمینی، من حج رفتم یه سفر زمینی، حج رفتم یه سفر زمینی، عمره رفتم. بیابانی که هیچ آدم جز رمل نمیبینه، گاهی هم خار میان وسط ها هست، چند تا قریه و آبادی هم این وسط هست که واسه نمردن آدم هست مثل این که این وسط. خب تو این مسیر آمد تا رسیدن به مدینه منوره، باز خبری نشد. چند روزی در مدینه بود، حرم مقدس پیغمبر خدا بقی، زیارت حضرت حمزه در احد، مسجد قبا، ولی چیزی مشاهده نکرد. آماده شدن برای حج، آمدن مسجد شجری محرم شدن، با احرام رفتن مکه. تو راه مکه باز ندید. تو مسجد الحرام اعمال عمره تمتع رو انجام داد، بازم چیزی متوجه نشد. گذشت تا ایام عرفات و منا رسید، مجدداً محرم شد، برای عرفات رفت. عرفات جایی که خیلی اوج میگیره حال حجاج، اونایی که البته سیمشون وصله. گفت شاید تو عرفات ببینم حضرت رو، ولی ندید. آمدن مشعر منا، نه هیچ اتفاقی نیفتاد، اعمال حج تمام شد. بعد از اعمال حج یه چند روزی بودن تو مکه، ولی باز چیزی رو ندید. وعده داده شده بود ولی تا اینجا خبری نشد. بنا شد که دیگه برگردند برای طواف آخر، بیان مسجد الحرام طواف وداع کنن برگردن. توی این طواف یه دفعه دید که در خانه کعبه باز شد، یه جوانی که بسیار نورانیه و برد یمنی هم پوشیده از در خانه آمد بیرون. خیلی نگاهش نافذ بود و چهره نورانی، به او یه نگاهی کرد و سلام کرد، جواب داد. پرسید اهل کجایی؟ گفت اهل اهوازم. گفت ابن الخصیب رو میشناسی در اهواز؟ گفتم بله. گفت مردی بود که شبهای گرمی با خدا داشت، اشکهای درشتی در خلوت میریخت، اهل عبادت و مناجات بود، خدا او رو رحمت کنه. بعد گفت فرزند مهزیا رو میشناسی؟ گفتم خودمم. گفت خب تو رو بشارت میدم، من مأمورم تا تو رو به محضر حجت خدا ببرم، برو بدون اینکه به رفقات بگی اساسیت رو جمع کن، بیا سلس از شب رفته فلان نقطه با هم بریم. میگه من رفتم و همین کارو کردم، سر موعد حاضر شدم، حرکت کردیم با هم رفتیم. یه مقدار که رفتیم، شبانه میرفتیم، به من گفت پیاده شو. گفتم رسیدیم؟ گفت نه. گفتم برای چی پیاده شیم؟ گفت الان موقع نماز شبه، پیاده شو نماز شب بخونیم. نماز شب رو خوندیم و گذشت نماز صبح، فجر طالع شد، نماز صبح هم خوندیم. بعد از نماز صبح گفت حرکت کنیم. حرکت کردیم، آمدیم توی منطقه‌ای که وصف میکنه، حالا اون منطقهش خیلی مهم نیست، میگه به یه بلندی رسیدیم، یه دشتی بود پیش روی ما. و من گفت چه میبینی در این دشت؟ گفتم یه خیمه ای رو مشاهده میکنم وسط این دشت. گفت تو این خیمه مولای تو و آقای تو الان تشریف فرماست، اینجا بایست، من برم اجازه بگیرم از اون حضرت. میگه من ایستادم، او رفت و چند لحظه بعد برگشت به من گفت خوشا به رهبان تو که مولای تو اجازه فرموده که داخل شوی. خب خوشا به حال او و خوشا به حال همه اونهایی که ولو در طول عمر یک بار این چشمانشون تونسته اون صورت زیبا و نازنین اون حجت خدا، اون خلیفه خدا روی زمین رو مشاهده کنه. میگه وارد شدم دیدم توی خیمه حجت خدا نشستن، به پشتی تکیه داده، وصف میکنه چهره اون حضرت چگونه بود، ابروان پیوسته، پیشانی بلند، گونه های برجسته، خلاصه خالی بر گونه راست اون بزرگوار هست، موی محاسن سر او مقداری مجعده، رنگ او گندم گونه، چشمان او مقداری به گودی نشسته. سلام کردم، جواب فرمود، فرمود ما مدتی منتظر تو هستیم، چرا دیر کردی؟ گفتم کسی نبود منو بیاره خدمت شما. فرمود که نه، علت این که تو نمیتوانستی بیایی و شما شیعه نمیتونید به ما به سوی ما بیایید اینه که شما همش فکرتون توی زیاد شدن اموال دنیاست، تکثرتم الاموال و تجبرتم علی فقراء شیعه، شما هی میخواد زندگیاتون یه جوری بکنیم پوز بیه مثل این و اون، من این ماشین رو دارم، اون موبایل رو دارم، این خونه رو دارم، این فرش رو دارم، این همش فکرتون تو این چیز هست. و قطعتم الارحام، شما اهل قطع رحمید. من نقل مرحوم شیخ صدوق رو با نقل مرحوم طبری شیعه، طبری یه طبری سنی داریم یه طبری شیعه، با نقل مرحوم طبری با هم تلفیق میکنم، دارم میگم بهت. بعد فرمود بمان پیش ما. خیلی عجیبه این، کمتر تشرف اینگونه نقل شده. میگه یک هفته حضرت به من اجازه دادن خدمتشون بمانم، یک هفته. 20 سال دویده، 21 سال دویده و این چنین یک هفته ای که کل عمر اوست. گفت ایام خوشان بود که با دوست به سر رفت، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. یه هفته بودم در خدمتشون. نمیگه تو این یک هفته چه گذشت، لحظات آخری است که حضرت میخوان او رو مرخص کنند، در حقیقت دیدار تمام میشه، برای او سخنانی فرمودن. این سخنان در کمال الدین آمده، یه بخشش مربوط به بحث ماست. فرمود که ای پسر مهزیار، پدرم امام حسن عسکری به من سفارش هایی کرده، نکاتی فرموده از جمله این: وعلم ان قلوب اهل الطاعت والاخلاص نزعون الیک مثل الطیر الى اوکارها. ببینید محبت چند جوره. یه جور محبتی داریم که خب یه علاقه خیلی دوست داره طرف، اما یه محبتی است که محب نسبت به محبوبش اینجوره، تمام دلش پر میکشه به سمت محبوب. درست. امام زمان علیه السلام میفرماید پدرم به من فرمود یه عده نسبت به تو مهدی جان این گونن، قلبشون همانند مرغی که به سوی آشیانش پر می کشد، دلشون نسبت به تو این گونه است. اونا خصوصیتشون چیه؟ وعلم ان قلوب اهل الطاعت والاخلاص نزع الیک مثل الطیر الی اوکارها. نزع مثل رکع میمونه، بر وزن رکع، یعنی کنده شده دل. بعضی ها دل کنده امام زمانه، دل کنده اون حضرت، همه وجودش به سمت اون حضرت. اینا چجوری به اینجا رسیدن؟ رمزشو فرموده، طاعت و اخلاص. با این بیان هم درد و بیان کرده، هم درمان رو، هم راه رو مشخص فرموده، هم اونی که مانع راه، طاعت و اخلاص. گفتیم شبای قبل، هم برون ما در درون ما اثر میکنه، هم درون ما بیرون ما رو میسازه. یه تعاملی در این مورد وجود داره. نمیشه من راهم راه طاعت و اخلاص نباشه، یه راه دیگه ای رو دارم میرم، یا طاعت ندارم، یا اخلاص ندارم، یا احتیاط کردم، هر دوش با هم ندارم. بعدم میگم چرا من نسبت به امام زمان علیه السلام اون گونه که بعضیا شیفتن، بعضیا عاشق اون حضرتن، بعضیا دلکنده امام زمانه، چرا من اونجوری نیستم؟ خب عزیزم، اینجوری باید باشی. وعلم ان قلوب اهل الطاعت والاخلاص نزعون الیک مثل الطیر الی اوکارها. خب اینا چجوری هن؟ و هم معشر یطلعون به مخائل الذلت والاستکانه و هم عند الله بررتون اعزاء. اینا یه آدمایی هن که توی مواردی، من قریب به مضمون رو ترجمه میکنم، توی مواردی که وظیفه‌شون چیزیه، اون وظیفه رو انجام میدن، نزد خدا خیلی عزیزن، آدمای نیکوکارین، ولی ورود به اون موضوعات اونا رو در معرض اهانت و ذلت دیگران قرار میده. بقیه میگن یارو خلوچله بابا، ولش کن، ولش کن. اما اینا خودشونو تو این مسیر میندازن چون وظیفش. یبرزون به انفس مختلفت محتاجت و هم اهل القناعت والاعتصام. اینا یا آدمایی هن که اهل زیاد کردن اموال و هی روز به روز ترقی دادن و هی به زندگی خودشون توسعه دادن، اینجوری نیستن، اهل قناعتن، اهل قناعت. چیزی که در روزگار ما به کلی داره فراموش میشه، به کلی فراموش میشه. یه مسابقه ایست که ماها توش وارد شدیم، همه این از اون بخواد جلو بزنه، او از این جلوتر، این زندگیشو به رخ اون میکشه، این نمیدونم لپتاپشو واسه اون یکی برمیداره، حالت پوز دادن توش داره، اون عجیب چیزا، هی میخوایم هی اضافه کنیم. نه، و هم اهل القناعه بل اعتصام. اینا به ریسمان خدا چنگ میزنن. استنبت الدین فوازروها علی المجاهد علی مجاهدت الازداد. اینا اهل فهم دینن، دنبال فهم دینن، با فهم دین، با چیزایی که با دین در تعارض هست، با این فهم خوبشون شروع میکنن به مبارزه کردن، از فهم خوب دین استفاده میکنن و در برابر یه همچین چیزایی مقاومت میکنن. خصهم الله تعالی به احتمال ویم فی الدنیا لیشملهم به اتساع العز فی دار القرار و جبلهم. بله عبارت رو مثل درست ننوشتم اینجا، ترجمهش رو عرض میکنم. خدای متعال اینا رو اینجوری قرار داده که یه وقتهایی هم رفتاری میکنن اتفاقا مردم میگن داره بهتون ظلم میشه، برو حق تو بگیر، ولی نه، اینا به وظیفهشون عمل میکنن تا قیامت. خدای متعال اینها رو مشمول عزت خودش قرار بده. کلام خودم رو با این جمله به پایان ببرم. عزیز بی جهت بنا نیست ما بشیم. بله بعضی ها رو خدا روی یه حکمتی میبره به یه جاهای، یک قوم نکوشیده رسیدن به مقصد. اونا کیان؟ بعضی از اونایی که تو کربلا بودن اینجوری بود. یه شب دیگه هم گفتیم ما نمیتونیم خودمون رو با استثناها مقایسه کنیم، ولی به همون جایی که اون بزرگواران رسیدن، بعضیاشون اونجوری بودن، بعضیاشون هم خیلی زحمت کشیدن، ما راهی داریم به اونجا برسیم. اونایی که روز عاشورا صحبت مرگ بود، صحبت قطع قطع شدن بود، صحبت کشته شدن بود، تو اونجا مانند شیر ایستادن. هرچه امام حسین شب مثل امشبی ازشون خواست پاشید برید، اینا به هیچ وجه قبول نکردن. اینا ما میتونیم به اونجا برسیم، میشود. عرضم تمام بشه. امشب شب عجیبی است در خیمه های امام حسین علیه السلام. نقل شده است که زینب سلام الله علیها به امام حسین عرض کرده آجان شما این اصحابتون رو آزمودی، نکنه اینا توشون یه مش منافقی باشه شما رو فردا کت بسته تحویل عمر سعد دادن. سید الشهدا علیه السلام فرمود نه، اینا یه آدم هایی که همه این امتحانات رو ازش عبور کردن. این گفتگو تو خیمه صورت گرفت، حبیب ابن مظاهر یکی از اصحاب شنید، شاید نافع ابن هلال شنید، اومد به حبیب گفت حبیب زینب کبرا یه همچی چیزی رو به برادرش گفته، مثل که از ما نامطمئن. غیرت حبیب ابن مظاهر به جوش آمد، اومد بیرون خیمه ها فریادی زد که بیاد بیرون همه یاران امام حسین. همه آمدن از جمله بنی هاشم. به بنی هاشم گفت شما برید تو خیمه، ما به حرف خصوصی با خودمون داریم، با خودمون یه حرف خصوصی داریم. وقتی اونها رفتن اینها رو بیان کرد، گفت زینب نسبت به ما عادت اطمینان و خاطر بیانه. بیاد یه رژه جلوی خیمه زینب بریم به او اعلام وفاداری کنیم، بگیم تا وقت ما زندگیم شما مطمئن باش که آسیبی نه به حسین علیه السلام میرسه نه به خیمه ها، تا ما زنده ایم این گونه است. این رژه رو رفتند جلوی خیمه
خیمه حضرت زینب سلام الله علیها اعلام وفاداری کردن. زینب کبرا هم اونها رو دعا کرد. خب امشب لهم دوی جن که دوی نحل، سر همانند کندوی زنبور از دور صدای همهمهی می آمد. هم بین قائما و قائدا و راکعا و ساجد، بعضی در قیام، بعضی در قعود، بعضی در رکوع، بعضی در سجده، یکی دعا می خوند، یکی قرآن می خوند. یه فضای عجیبی بود. 32 تا از لشکریان عمر سعد که اصلا جریان رو نمی دیدن یه دفعه از لشکر عمر سعد پیوستن به این بزرگوار. تعدادی از اصحاب امام حسین اول اونجا بودن، اما تا فهمیدن جا رو عوض کردن. درسته، جا رو عوض کردن. خدا کنه که برای من و شما یه همچه اتفاق بیفته. یه روزی فهمیدیم امام زمان اون طرفه، معطل هیچ نشیم، زود بریم تو صف امام زمان برسیم. خب یه اتفاق دیگری همین شب افتاده. تو خیمه نشسته بود امام حسین علیه السلام. جون اون غلام آزاد شده یا ابوذر که در خدمت این خاندان بود، با اینکه یه الان غلام نبود ولی افتخارش نوکری و خدمتگذاری به این خاندان بود. از امام حسین شمشیر حضرت رو گرفته بود، داشت این شمشیر رو صیقل میداد. حضرت هم نشسته بودن، سر خودشون رو گذاشته بودن رو زانوشون. آدم هایی که کم میخوابند اینا نشستن خوابشون میبره، وقتی یه آرامشی پیدا کنن خوابشون میبره. امام حسین خیلی اهل عبادت بود، کم میخوابید، لذا این چرتای مختصر بر حضرت عارض میشد. گاهی حتی روی مرکب حضرت خوابش میبرد. خیلی کوتاه هم این خوابها براشون خیلی هم مفیده. حضرت نشستند، به حالت یه مقدار چرت رفتند. از این حالت یه دفعه حضرت بیرون آمدند و شروع کردن شعر خوندن. یا دهر افن لک من خلیل، یا دهر افن لک من خلیلی، کم لک بالاشراق والاصیلی، من صاحب وطالب قتیلی، و الدهر لا یغنع بالبدیلی، و کل حی سالک سبیلی، و انما الامر الی الجلیلی. امام سجاد علیه السلام می فرماید که من تو خیمه بغل بودم، شدت بیماری اجازه نمی داد از بستر بلند شم. اما ام زینب کبرا مشغول پرستاری من بود. این اشعار از پدرم شنیدم، فهمیدم پدرم داره چه میگه. خواهر زینب کبرا او نشنید بار اول دوم، ولی هی تکرار کرد. یه دفعه شنید، تا شنید زینب از جا پرید رفت اون خیمه و شروع کرد به گریه کردن. برادر با این اشعار یعنی میگی من دارم تو رو از دست میدم. یعنی داری خبر مرگ خودت رو میدی. تا این رو گفت بیهوش شد، افتاد، قش کرد زنده. سید شهدا علیه السلام او رو هر جوری بود به هوش آورد. ختم کرد: خواهرم، مردم آسمان میمیرن، مردم زمین میمیرن، جدم بهتر از من بود، پدرم، مادرم، برادرم، همه رفتن، همه رفتنی هم. لا یذهبن بحلمک الشیطان، شیطان حلم تو را از بین نبره، از دست تو نگیره. این سخنان رو حضرت فرمود. بعد به او فرمود که زینب، الان پیغمبر خدا رو در خواب دیدم. به من فرمود که فردا شب من مهمان او هستم. تو صبر کردی در شهادت رسول خدا، پدرمون، مادرمون، برادرمون، تو این موردم صبر کن. تو بعضی مقاتل داره امام حسین از کلا جان، جدمون رسول خدا که رفت، چشمم به پدر، مادر و شما دو برادرم، مادرم رفت، مادرم شهید شد با پهلوی شکسته. من گفتم پدر دارم، دو تا برادر دارم، پدرمون با فرق شکافته از دار دنیا رفت، چشمم به امام حسن و امام حسین، شما دو برادر بود، برادرم حسن هم رفت، فقط من چشمم به تو بود، حالا تو هم به چی گذارم؟ من عرضه بدارم زینب جان، شما فقط شنیدی که امام حسین برادرت فرمود من دارم میرم. این گونه منقلب شدی؟ چگونه بود حال شما زمانی که روی بلندی روی تد ایستاده بودی، از اون بالا نگاه میکردی، و فرقتون به سیوف، و فرقتون به رماح، و فرقتون به الاحجار و الخشب، شمشیردار با شمشیر، نیزدار با نیزه، اونهایی هم که حربه ای نداشتن با سنگ و چوب در بدن برادر. اونجا چه کردی؟ دست ها رو روی سر گذاشتی، فریاد زدی: یا ابن سعد یقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی عمر سعد، حسین رو دارن میکنی.